برای اینکه ضد ماده یا پاد ماده رو بشناسیم، اول باید بدونیم که ذره و ضد ذره چی هستن. ذرات تجمع انرژی در یک نقطه هستن. اما در دهه 30 قرن گذشته فیزیکدان معروف پال دیراک پیشبینی کرد که ما باید ذراتی داشته باشیم عین ذره های معمولی، اما بار الکتریکیشون باید دقیقا مخالف بار الکتریکی ذرات معمولی باشه. به این معنا که ما میتونیم فرض کنیم برای یک الکترون که بار الکتریکی منفی داره، یک ضد ذره یا پاد ذره داشته باشیم که جرمش دقیقاً برابر جرم الکترون باشه، اما به جای اینکه بار الکتریکی منفی داشته باشه بار الکتریکی مثبت داشته باشه. این ذره رو پال دیراک به طور تاریخی اسمش رو گذاشت پوزیترون. به این ترتیب یک عصر جدیدی در فیزیک ذرات شروع شد و ما گفتیم که خیلی خب، پس باید برای پروتون که در درون هسته هست و بار الکتریکی مثبت داره هم یک ضد پروتون یا پاد پروتون وجود داشته باشه که بار الکتریکی منفی داشته باشه. خب طبیعتاً فیزیکدانان به این فکر افتادن که اگر که ما ساده ترین ماده رو در طبیعت در نظر بگیریم، ساده ترین عنصر رو در طبیعت در نظر بگیریم که هیدروژن باشه، هیدروژن از یک اتمی ساخته شده که درونش فقط یک ذره پروتون وجود داره با بار الکتریکی مثبت و یک ذره با بار الکتریکی منفی که داره به دور این هسته میچرخه. پس حالا که تونستیم هم ضد الکترون رو که بهش میگیم پوزیترون، هم ضد پروتون رو پیدا بکنیم، آیا امکان این هست که ما یک ضد ماده هیدروژن داشته باشیم؟ بنابراین ضد هیدروژن ماده ای هست که از یک ضد پروتون و یک ضد الکترون یا پوزیترون درست شده. دانشمندان سالها به فکر این بودن که چرا همچین ماده ای به طور طبیعی وجود نداره و تصمیم گرفتن که این رو به طور مصنوعی بسازن. دلیل که باعث این شده که دانشمندان علاقمند باشن به ضد ماده این هست که ترکیب ماده و ضد ماده میتونه انرژی عظیمی رو برای ما به وجود بیاره. برای اینکه بتونیم این انرژی رو به وجود بیاریم، البته باید ما به طور مصنوعی ضد ماده رو بسازیم. اتفاقی که الان در سن افتاده در مرکز تحقیقات علوم هسته ای اروپا این است که گروه همکاری آلفا توانستن خواص بیشتری رو از این ضد هیدروژن پیدا بکنن.
آقای نیری، ضد ماده یا پاد ماده ساخته شده در آزمایشی که دانشمندان اعلام کردند همون عملکرد ماده رو داره، تفاوتشون بارشون همون گونه که شما اشاره کردید. پرسش اینجاست ضد ماده چه کارکردی میتونه داشته باشه؟ البته شما گفتید که دستیابی به ضد ماده و تعاملش یا ترکیبش با ماده میتونه تولید انرژی کنه، انرژی بسیار زیاد. آیا تنها کارکرد ضد ماده که دانشمندان در پی اون هستن به منظور انرژیه؟
بله، پرسش بسیار خوبیه. اولا اتفاقی که در همین هفته جاری در سرن افتاد، مقاله از طرف گروه آلفا به چاپ رسید که نشان دهنده اندازه‌گیری طیف برآمده از ضد هیدروژن بوده و با دقتی که این اندازه‌گیری انجام شده در 20 سال اخیر بی‌نظیر بوده، یعنی با دقت 1 در 10 میلیارد. البته در مورد ماده این دقت در حدود 1 در 100 میلیارد هست. بنابراین هنوز دانشمندان به فکر این هستند که بشه این آزمایش رو بر روی طیف ضد هیدروژن با دقت بیشتری انجام داد. چرا این دقت لازمه؟ چون تا به حال هر اندازه‌گیری که روی طیف ضد ماده انجام شده هیچ تفاوتی رو با ماده نشون نمیده. البته ما تنها ضد ماده‌ای رو که به صورت مصنوعی تونستیم بسازیم به صورت پایدار همین ضد هیدروژن هست. بقیه مثلا ضد هلیوم که ساختن ناپایدار هست. پس یکی از دلایل مهم اون پی بردن به اسرار طبیعت، به این معنا که چرا طبیعت به نظر میاد یک تبعیض، یک تفاوت عظیمی رو بین تولید ماده و ضد ماده ایجاد کرده، در صورتی که در ابتدای عالم تعداد ذرات و ضد ذرات یکسان بوده. الان چه اتفاقی افتاده که ما در کیهانی به سر میبریم که 99% ماده است و کمتر از 1% ضد ماده است؟
در همین راستا آقای نیری، یک نظریه بوده در فیزیک بنیادی که همونطور که شما اشاره کردید 99% ماده است در کیهان و در برابرش نظریه هم هست که 99% کیهان از پدیده یا چیزی تشکیل شده که ناشناخته است و 1% سیارات و ستارگان و کهکشان ها و نور و ماده و غیر است. آیا این ضد ماده میتونه به اون 99% مرتبط باشه؟
نه خب این در واقع نظریه بود که خیلی ها فکر میکردن ممکن است اون چیزی که ما به مجموعه ماده تاریک اسم میبریم از ضد ماده ساخته شده باشه. حقیقت این هست که با پیشرفت‌هایی که در فیزیک و تئوری فیزیک انجام شد متوجه شدیم که اساساً ماده تاریک نمیتونه بر ضد ماده سوار شده باشه. این عدم تقارنی که به وجود اومده از جنس متفاوتی، اولین کسی هم که اتفاقاً تلاش کرد که با یک سازوکاری که ما به مکانیزم یا سازوکار ساخاروف فیزیکدان ناراضی و معروف اتحاد جماهیر شوروی آندری ساخاروف معروف هست، او اولین کسی بود که تلاش کرد این عدم تقارن بین ماده و ضد ماده رو توضیح بده. اما همچنان مکانیزم و سازوکار ساخاروف نمیتونه چیرگی بسیار زیاد ماده بر ضد ماده رو توضیح بده. برای همین هست که کاری که بحثاً انجام شده راهگشای فصل جدیدی هست برای اینکه ما تفاوت‌ها رو بفهمیم. جالبه که ببینید حتی با این دقت طیفی که از اتم ضد هیدروژن گرفته شده، یعنی دقت 1 در 10 میلیارد، هیچ تفاوتی بین طیف ضد هیدروژن و طیف هیدروژن نیست. چون درست در اتم هیدروژن وقتی که یک الکترون به یک تراز انرژی بالاتر یا پایین‌تر میاد از خودش یک فوتونی رو گسیل میکنه و یا میتونه با رفتن به یک جذب نور به یک تراز بالاتر تغییراتی رو در طیف خودش به وجود بیاره که برای دانشمندا شناخته شده است. و اونها میخواستن بدونن که آیا با تغییر تراز انرژی یک ضد الکترون یا پوزیترون اینن طیف اتم هیدروژن رو میگیریم یا میشه تفاوت دید. و بررسی های گروه آلفا نشون میده که حتی با این دقت 1 در 10 میلیارد هم هیچ تفاوتی بین طیف الکترومغناطیسی که از اتم ضد هیدروژن به دست میاد با اتم هیدروژن عادی وجود نداره و این در واقع در مشکلات داره بیشتر میافزاید، برای اینکه ما هنوز نمیدونیم این عدم تقارن در کجا باعث اختلاف میشه. و حالا امیدوار هستیم که اگر ما بتونیم این دقت رو به 1 در 100 میلیارد برسونیم که همون دقتی هست که برای اتم عادی هیدروژن استفاده میشه، شاید در اون دقت بتونیم این تفاوت‌ها رو متوجه شیم و دونستن این تفاوت‌ها شاید کمک بکنه به حل یکی از اسرار مهم طبیعت. و همونطور که گفتم به این معنی است که چرا طبیعت در یک مرحله از دگرگونیش از تحولش تفاوتی رو میان ماده و ضد ماده قائل شده.